ساعت 18 به وقت تهران، این صدای رادیو فرد است. ارتش روسیه در تهاجم علیه اوکراین به شهرهای بیشتری حمله کرد. ولادیمیر زلنسکی میگوید نیروهای روسیه بمباران اوکراین را تشدید کردند. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش با آمریکا گفت که ایران تا ابد منتظر توافق نمی‌ماند. درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای این ساعت. گزارش هاکی است که شهر خرسون در جنوب اوکراین به طور کامل به محاصره نیروهای روسیه درآمده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از شهرداد خرسون نوشت که نیروهای روسی در خروجی‌های شهر مقرهای بازرسی ایجاد کردند. ایگور کولیخایف با تاکید بر اینکه خرسون متعلق به اوکراین بوده و خواهد ماند از مردم خواست که در ساعات منع آمد و شد در خانه های خود بمانند. از سوی دیگر حملات نیروهای روسیه به خارکیف و نیز کیف پایتخت اوکراین در تمام طول شب ادامه یافت. در همین حال رئیس جمهوری اوکراین ولودیمیر زلنسکی میگوید نیروهای روسیه بمباران اوکراین را تشدید کردند تا با تضعیف دولتش در جریان مذاکرات امتیاز بگیرند. زلنسکی در یک سخنرانی ویدیویی در اواخر روز دوشنبه گفت که مذاکرات با پس زمینه بمباران و گلوله باران شهرهای اوکراین انجام شد. رئیس جمهور اوکراین هیچ جزئیاتی در مورد این مذاکرات چند ساعته ارائه نکرد. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در اولین اظهار نظر رسمی درباره تهاجم نظامی روسیه به اوکراین گفت که اوکراین به توصیف او قربانی سیاست بحرانسازی آمریکاست. علی خامنه‌ای با توصیف دولت آمریکا به عنوان یک رژیم مافیایی این کشور را متهم کرد که به گفته او از ایجاد بحران در کشورهای مختلف تغذیه می‌کند.
امروز قضایای اوکراین هم مربوط به همین سیاست آمریکاست. آمریکا اوکراین رو به این نقطه کشوند.
ادامه خبرها. جمهوری اسلامی با تهدید آمریکا مبنی بر اینکه در صورت ناسازگاری تهران آماده ترک مذاکرات است واکنش نشان داد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توییتی با اعلام اینکه اگر کاخ سفید تصمیمش را بگیرد توافق کاملا در دسترس است افزود ایران برای توافق آماده است، اما تا ابد منتظر نمی ماند. این موضوع پس از آن ابراز شد که نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت در صورتی که ایران در پیشرفت مذاکرات برای احیای برجام از خود ناسازگاری نشان دهد، ایالات متحده آمادگی دارد که مذاکرات را ترک کند.
We are prepared to walk away if Iran displays an intransigence to making progress.
خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. شرکت بزرگ نفتی شل اعلام کرد تمامی همکاری خود با شرکت روسی گازپروم از جمله پروژه نورد استریم 2 و ساخالین 2 را متوقف می‌کند و سهامش را به فروش می‌رساند. پیش از این شرکت بریتیش پترولیوم نیز اعلام کرده بود که از سهام 20% خود در شرکت روسنفت خارج می شود. این اقدام زیانی 25 میلیارد دلاری را برای شرکت روسنفت به بار خواهد آورد. از سوی دیگر آلفابت شرکت مادر گوگل روز سه‌شنبه اعلام کرد که در پی تهاجم روسیه شبکه‌های راشا تودی و اسپوتنیک را در سراسر اروپا در یوتیوب از دسترس خارج می کند. پیشتر متا شرکت مادر فیسبوک روز دوشنبه اعلام کرده بود که دسترسی به راشا تودی و اسپوتنیک را در اروپا محدود می کند. شبکه پخش رسانه روکو در اروپا نیز اپلیکیشن راشا تودی را از شبکه خود حذف کرد. ویزا و مسترکارت دو شرکت کارت های اعتباری هم گفتند که چندین مؤسسه مالی و بانک روسی را از شبکه خود کنار می گذارند. در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و متعاقباً واکنش‌های جهان به این حملات، ارزش برابری روبل در برابر ارزش‌های معتبر جهان اوایل این هفته حدود 30% کاهش یافته است. بانک مرکزی روسیه روز دوشنبه از افزایش 20% نرخ متوسط بهره برای جبران سقوط روبل خبر داد. در همین حال کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا نیز هر روز از گسترش دامنه تحریم‌های جدیدی علیه روسیه و مقام‌های این کشور پرده برمی‌دارند. در گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، از او در مورد تأثیرات سقوط روبل پرسیدم.
قیمت جهانی هر پول بستگی به چند عامل داره. یکی اینه که اون پول چقدر مورد تقاضا است. یعنی اگر کشوری صادرات زیاد داشته باشه، به اندازه صادراتش پول ملیش مورد تقاضا است. اگر مشتریاش از دست بده، قیمت خارجی پولش خواهد افتاد. این یک دلیلشه. دیگر، در برابر صادراتی که میکنه، ارز دریافت میکنه. ارز یکی از عناصر پول پایه است. در کنار طلا و جواهرات و املاک و مستغلاتی که بانک مرکزی در ترازنامه خودش میگنجونه. وقتی درآمد ارزی کم بشود، نرخ ارز اون پول میفته. امروز چه اتفاق افتاده؟ امروز این اتفاق افتاده که صادرات بخش بزرگی از صادرات روسیه با مانع روبرو شده، تحریم شده، در نتیجه ورود ارز هم بهش کم خواهد شد. وانگهی تحریم‌های بانکی اجازه ورود ارز رو نخواهد داد، در نتیجه این اولین گام است در سقوط روبل و اگر ادامه پیدا کنه این تا بی‌نهایت میتونه سقوط بکنه.
به این چه تأثیری داره اکنون بر وضعیت اقتصادی روسیه که خودش رو درگیر یک جنگ هم کرده؟
آثار کوتاه مدت، دراز مدت. آثار کوتاه مدت فقط جنبه پولی رو عرض کنم براتون. روسیه سالانه در حدود 420 میلیارد دلار صادرات داره. در حدود 250 میلیارد دلار واردات داره. در برابر صادراتش پول کمتر خواهد گرفت، به اندازه یک سوم. در برابر وارداتش حدود یک سوم بیشتر خواهد پرداخت. در مجموع اگر برای یک سال ادامه پیدا کنه، حدود 250 میلیارد دلار ضرر اقتصاد روسیه از این راه گذر خواهد.
در دراز مدت این چه تأثیری خواهد داشت در مبادلات با کشورهایی که برای روسیه از نظر اقتصادی حیاتی هستند، در زمینه‌های مختلف، چه در زمینه سوخت، چه در زمینه به اصطلاح تولیدات داخلی این کشور، مثلا با کشورهایی مثل آمریکا که طرف حساب هستند در این رویداد جدید و اتحادیه اروپا؟ البته
باید نگاه کنیم به طرف‌های تجاری عمده روسیه. بزرگترینش چین، آمریکاست، آلمان و ترکیه است و اتحادیه اروپا. خب الان روسیه در این گام نخست مورد تحریم‌های جدی مالی و بانکی به ویژه شبکه سویفت، یعنی اون نظام جهانی پرداخت‌ها قرار گرفته. اگر این قضیه واقعاً اعمال بشود، روسیه رو به شدت تضعیف خواهد کرد. یعنی قطعا روسیه انتظار این عکس‌العمل جهانی رو نداشت و من فکر میکنم حتی اروپا هم چنین خیالی رو نمیکرد که در این معیار به مقابله روسیه برخواهد خواست. در نتیجه این حمله ناجوانمردانه روسیه رقیبهای بسیار بزرگ رو که عملا در نیم خواب بودند بیدار کرده. اروپا رو بیدار کرده، آمریکا رو بیدار کرده، حتی چین رو تکون داده و کشورهای دیگر جهان رو هم بیدار کرده. فقط به تحریم‌های مالی اشاره بکنم، روسیه روزانه 400 هزار فقره از طریق نظام سویفت معامله داره، یعنی پرداخت و دریافتی داره. بریدن دستش از اونجا عملا این رو خاک نشین میکنه، فلج میکنه. روسیه یک نظام خودی در برابر سویفت رو ابداع کرده سالها پیش، در حدود سال 2017 بود فکر میکنم، سیستمی رو پدید آورد به نام میر که جای سویفت رو بگیره. ولی سویفت سیستمی است که توش 11,000 بانک شرکت دارن، 200 شرکت بزرگ درش شرکت دارن، بانک‌های جهانی عمده جهان درش نظارت دارند. در نتیجه یک سیستم بسیار بسیار کارآمدی. میر فقط در چند کشور کوچیک نظیر ارمنستان، اوستیای جنوبی، آبخازیا، ترکیه، ازبکستان، امارات و تایلند مورد قبوله. در نتیجه به هیچ وجه نمیتواند. در این هم عمدتاً تعریف عرفای تجاری بزرگ روسیه نیستن. در نتیجه بخش بزرگ از برآورد ازش به زمین میشینه. به این اضافه کنید توقیف موجودی ها ذخایر بانک مرکزی روسیه و دیگر بانک های بزرگ که در واقع سرمایه گذاران ارتشی هستند، اینا تمامی اینها زمینگیر میشن و اخراج روسیه از فوند دولتی، فوند حاکمیتی نروژ که هم ضربه مالی بزرگی به روسیه است و هم ضربه معنوی بزرگی به روسیه است در سطح جهانی. مجموعه اینها که گسترش خیلی بیشتر از این داره در این کوتاه مدت نمی گنجه. من فکر میکنم روسیه با این کار خودش حتی اگر در این جنگ به پیروزی برسد عملا دست خودکشی زد.
حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا. ادامه این برنامه تا لحظاتی دیگر.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به مناسبت 500مین روز زندانی شدن ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی در زندان ایوین، یک نهاد حقوق بشری در فرانکفورت در بیانیه خواستار گام‌های علمی برای آزادی او شد. شهرام میریان.
ناهید تقوی، دانش آموخته رشته معماری از دانشگاه فلورانس ایتالیا، 38 سال پیش به آلمان مهاجرت کرد. 18 سال است به تابعیت این کشور در آمده و در این اواخر بیشتر در ایران زندگی می کرده. خانم تقوی در 25 مهر ماه سال پیش در منزلش در تهران بازداشت و روانه زندان اوین شد. حال نهادی با نام جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان با انتشار بیانیه‌ای از 500مین روز زندانی شدن ناهید تقوی خبر داده و نوشته این معمار و فعال حقوق زنان هیچ جرمی مرتکب نشده، طی این مدت بیش از 1000 ساعت بازجویی شده و نزدیک به 200 روز هم در سلول انفرادی زندان مخوف اوین به سر برده. این نهاد حقوق بشری با پیشینه‌ای 50 ساله آنگاه ادامه می‌دهد، همراه با دختر ناهید تقوی مریم کلارن برای آزادی مادرش تلاش کرده و از دولت آلمان خواسته فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد و از همه ابزارهای سیاسی برای آزادی و بازگرداندن ناهید تقوی به خانه‌اش استفاده کند. دختر این زندانی هم که در آلمان زندگی می کند به جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت گفته 500 روز از زندانی شدن مادرش می گذرد و به دنبال بیش از 1000 ساعت بازجویی مادرش تنها 2 ساعت در یک دادگاه ساختگی برای دفاع از خود حاضر شد. اشاره او به نخستین نشست دادگاه انقلاب در تهران است که در اردیبهشت ماه امسال برگزار شد و سپس یک ماه بعد در دومین جلسه دادگاه ناهید تقوی به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. دختر این زندانی بارها در ده ها مصاحبه با رسانه های اروپایی گفته بود مادرش از فشار خون بالا، دیابت و کمردرد رنج میبرد و حتی وقتی که مادرش ابتلا به ویروس کرونا در زندان اوین شد به مرخصی اعزام نشد. به گفته مریم کلارن، طبق نظر پزشک متخصص مغز و اعصاب، مادرش ناهید تقوی نیاز فوری به جراحی مهره‌های کمر دارد. در دفاع از ناهید تقوی، 2 ماه پیش بیژن جیرسرایی، نماینده ایرانی تبار بوندستاگ مجلس آلمان، پذیرفت از خانم تقوی حمایت سیاسی به عمل آورد. پیش از این هم آکسل فوس، نماینده آلمانی پارلمان اروپا، از ناهید تقوی، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، اعلام حمایت سیاسی کرده بود. ولی با این حال تمام تلاش ها برای آزادی این زندانی تاکنون نتیجه ای به دنبال نداشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزاریم از توجهتان به این مجله، ببخشید، به این بخش 15 دقیقه رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا حدود 45 دقیقه دیگر.